اینجا همو خود فابریکه تولید برق است، یک کلوپ تفریحی هم از طرف اداره ابوبرق در اون زمان ساخته شده بود و یک چند تا دکان و هتل و اینا هست که مسافرین هم اونجا پایین میشن، مسجد هم هست، نماز میخوانن. بعد از اینجا که حرکت میکنن یک پل میه که از دریای کابل موتر میگذره، امی پل آغاز منطقه مایپار است. از این که پیر میشه باز ولسوالی سروبی کابل آغاز میشه، تا یک 20 کیلومتری که موتر منزل میکنه امو مناطق مربوط نغلو میآید. نغلو را شما حتما میفهمند، کسایی که صدای ما را میشنوند، یک بند آب بزرگ آب تولید برق است که در افغانستان بزرگترین بند تولید برق امی است که بیشتر از 90 مگاوات برق تولید میکنه و فکر میکنم به گمان به حکومت شوروی سابق ساخته شده. زمانی که بند ساخته میشه در حکیمت ظاهرشاه این کاسه که درست شد منطقه نغلو اسیب پذیر شد از لحاظ آب، کاسه که آبش پر میشد. باز این مردم در زمان حکومت ظاهرشاه از اینجا انتقال کردن در جلال آباد، در مسیر جاده جلال آباد تورخم یک منطقه را به اینا زمین دادن و اون منطقه هم به نام نغلو مسمی شد. همین مردمی که اینجا آسیب پذیر بودن، متضرر شده بودن ساختن کاسه آبگردان بند نغلو، اینا را اونجا زمین هم دادن، اینا خانه درست کردن و اون منطقه به نام نغلو نامیده شد.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
زمستان و فصل سرما زمان سفرهای تفریحی باشنده های مناطق سردسیر و مشرقی و خصوصا شهر جلال آباد است. خصوصا که فصل زمستان و تا ماه حمل فصل برداشت میوه نارنج هم هست و این منطقه را بسیار دیدنی می سازد. امروز از کابل تا نغلو هم سفر ما بودیم، مسیری که از لحاظ صنعت برق هم بسیار مهم است و شهر بزرگ کابل روشنایی خودش هم مدیون بندهای متعدد برق در این مسیر است. محمد زمان شنونده مزاری ما تشکر کرده از برنامه سفر و چکر و گفته که در این گیرودار جنگ و ناامنی ها گفتن از زیبایی های طبیعت افغانستان و نعمت هایی که خداوند داده باعث لطیف شدن احساس مردم میشه. محمد زمان گفته سالها پیش و زمانی که نوجوان بودم با خانواده از همین مسیر به پاکستان مهاجر شدیم و حالا با سفر و چکر دوباره این خاطرات برام زنده شد. خب خوش شدیم که سفر و چکر ما مورد توجهتان قرار گرفته دوستم. حالا با تقدیم یک پیشکش از دنیای موسیقی سفر و چکر را شنیدنی تر میکنیم.
چرا ویرانه گلشن نمیشه، چرا این خوشها خرمن نمیشه، چرا ویرانه گلشن نمیشه، چرا این خوشها خرمن نمیشه. سفید شد موی من در ملک غربت، چرا خاک وطن کفن نمیشه، چرا ویرانه گلشن نمیشه، چرا این خوش آخر من نمیشم. خدایا مشنوی آیا صدایم، رنگ هست تیر یهایم. چرا ویران ها گلشن نمیشم، چرا این خوش آخر من نمیشم.
از سفر و چکر امروز ما، تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یک یک شما همراهان صمیمی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو داریم. وزارت مالیه دولت موقت طالبان گزارش اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار را درباره درآمدهای این وزارتخانه نادرست خواند. وزارت مالیه دولت موقت طالبان تاکید کرده است که در دریافت مالیات دقت و شفافیت را در نظر می‌گیرد و در این مورد به مردم نیز پاسخ گوست. بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار و تازگی در گزارش درآمد روزانه وزارت مالیه دولت طالبان را 3 میلیون دلار تخمین زده و در بخش دیگری از گزارش خود درآمد سه ماهه اخیر این وزارتخانه را 288 میلیون دلار اعلام کرده است. مقامات طالبان با متهم کردن دولت پیشین افغانستان به فساد مالی و غارت درآمدهای کشور تاکید کردند اجازه تضییع حتی یک افغانی را نخواهند داد. دولت طالبان اخیراً بودجه سال آینده افغانستان را بدون تکیه بر کمک‌های خارجی تعیین کرد. شهروندان کابل از کمبود برق و پرچاوی‌های دوامدار این شهر شکایت دارند. همکارم زبیح الله قریشی و گزارش این خبر از شهر کابل.
باشندگان کابل پایتخت افغانستان از پرچوی و کمبود برق شکایت داشته از مسئولین شرکت برق می‌خواهند که این معضل را برطرف کنند. باشندگان کابل از کمبود پرچوی و توزیع ناعادلانه برق در این شهر نزدیک به 7 میلیونی شکایت دارند و می‌گویند که آنها نمی‌توانند به علت نبود برق مشکلات اساسیشان از جمله لباس‌شویی، چارچه کامپیوتر و گوشی‌هایشان را حل کنند. خانم اختاج یک تر از باشندگان شهر کابل میگوید که آنها از طرف روز و تا ده شب برق ندارند و اکثرا برق در تاریکی می آید و در تاریکی دوباره می رود. آنها نمی توانند لباس شویی نموده و کمپیوتر و گوشی هایشان را چارج نمایند.
بچه‌ای برق بسیار زیاد شده، شب روز ما برق نداریم. یگان وقت که می آیم قدر زود می آید و پس می ره که تا نمیتونیم کالای خود بشوریم، اتو کنیم، هم موبایل و کامپیوتر و چیزای اولاداش مردا چارت شود. دیگه ما از شرکت برشنا میخواییم که از چیزوتر برقای ما را جور بساده تا برق داشته باشیم و همه کارهای ما با وقتش انجام شود.
میرابودین یک باشنده دیگری کابل از نامنظم بودن توزیع برق شکایت دارد.
تقسیم اوقات وجود ندارد. در دو شب بعد از دان یا 11 شب بعد نه پیش از 4 بجه وقت ضرورت بازم می شود و وقت بعد خانه می
شود. همچنان خانم مینا باشنده دیگر این شهر میگوید که در 24 ساعت حدود 2 تا 3 ساعت بیشتر برق ندارند.
پرچمی ها به حد زیاد است. زنان و مردان که در خانه کار میکنند کمپیوتر و موبایلشان به چارج کافی نیاز داره که یا موبایل و کمپیوترهای خود بیرون از خانه میفرستند تا اینکه چارج کافی داشته باشن و از خانه کار بکنن.
آنها از شرکت برق میخواهند تا موزن برق را حل کنند. در همین حال حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برق کمبود برق را میپذیرد، تمام میگوید که تلاش جریان دارد تا پرچمی ها را حل و در کوتاه مدت به این موزل رسیدگی شود.
کوم پرچمی پاره چی که ودوال اندیشنه لری دستونزی اوجدی نوی لند محالی وی یوازی دجی می بموسم که دستونز را ایجادی جی چه زینی صحیح اضافه بارکی جی نو پرده اساس بندی نو ده برشنا پرچمی خوب او دستونز انشالله جر حی ایجادی جی چه زینی صحیح اضافه بارکی جی نو پرده اساس بندی نو ده برشنا پرچمی خوب او دستونز انشالله جر حلی جی او موږ هڅه کوو چې وکولای شو په لوند لیږي او موږ هڅه کوو چې وکولای شو په لوند شپو کې د ستونزې تر ډیره رسیدنه وسی.
به گفته مسئولان شرکت برق شهر کابل پایتخت افغانستان به 700 میگاوات برق نیاز دارد و خود این کشور 380 میگاوات برق تولید میکند که علت اصلی پرچمی از این نقطه ناشی میشود. پیش از این شرکت برق افغانستان گفته بود که با 4 کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان به ارزش 260 میلیون دلار قرارداد خرید برق را امضا نموده و برق از کشورهای همسایه وارد افغانستان می شود. اما نصف برق وارداتی ازبکستان به افغانستان کاهش یافته که گفته می شود بخشی از مشکلات کابل از اینجا نیز ناشی می گردد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آیه قریشی. مقامات طالبان از استقرار صدها نیروی جنگی مجهز با سلاح‌های سبک و سنگین در ولایت بامیان خبر دادند. مولا محمد شیرین فرمانده لوای پنجم قول اردوی 203 منصوری طالبان هدف از اعزام نیروها را مهار ناامنی خوانده و گفته است که گروه‌های با حمایت برخی کشورهای همسایه با دنبال ایجاد ناامنی در شماری از ولایات از جمله بامیان است. در همین زمینه غلام محمد بختیار رئیس پلان و اپراسیون لوای 203 منصوری طالبان مدعی شد که بر اساس برخی گزارش‌ها جبهه مقاومت 2 در بامیان در حال شکل گیری است. او از مردم بامیان خواسته است که نگذارد افراد باعث ایجاد ناامنی در این ولایت شوند. اما اظهارات صبور سقانی سخنگوی والی طالبان در بامیان مؤید اظهارات شیرین و بختیار نیست. این سخنگو تامین امنیت بهتر را دلیل استقرار نیروهای بیشتر در بامیان عنوان کرد و افزود ولایت بامیان را هیچ گروهی تهدید نمی‌کند، چرا که این ولایت از وجود عناصر ضد طالبان پاکسازی شده است. این نیروهای تقویتی در حالی با بامیان اعزام می‌شوند که ساکنان بامیان از عملکرد و رفتار نظامیان طالبان در ولایت خود رضایت خاطر ندارند و نیروهای این گروه را با بدرفتاری با مردم متهم می‌کنند. در همین حال مقامات محلی طالبان در ولایت پنجشیر نشست امنیتی برگزار کردند. این نشست امنیتی با حضور هیئت منتخب رهبری طالبان امروز در ولسوالی دره پنجشیر برگزار شد. مولوی عبدالله صدیر مشاور ارشد طالبان در ولایت پنجشیر هدف از برگزاری این نشست را برقراری امنیت و آرامش در ولسوالی‌های دره و آبشار در این ولایت عنوان کرد. صدیر گفت امنیت در این ولسوالی‌ها تامین شده و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد. مقامات محلی طالبان در این نشست از مردم خواستند برای تامین امنیت با مسئولان زیرت همکاری کنند. مخالفان طالبان پس از به قدرت رسیدن این گروه با فرماندهی احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان تحت عنوان جبهه مقاومت ملی مردم افغانستان اعلام موجودیت کرد. سازمان ملل متحد نام محمد اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان را از لیست سران دولت‌های جهان حذف کرد. غنی پیش از آن که آخرین روز کاریش به عنوان رئیس جمهور افغانستان به پایان برسد، با 50 نفر دیگر با هلیکوپترهای نظامی از کشور خارج شد. همچنین نام رولا غنی، همسر غنی، به عنوان بانی نخست افغانستان حذف شده است. از سوی دیگر نام محمد هنی فاطمر به عنوان وزیر امور خارجه افغانستان هم از این لیست حذف شده و نام نصیر احمد فایق به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل و در لیست رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورها به این لیست اضافه شده است. مدتی قبل محمد هنی فاطمر با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل به عنوان وزیر امور خارجه افغانستان محمد ولی نعیمی را به عنوان سفیر افغانستان در این سازمان معرفی کرده بود، اما احمد فایق اقدام اطمان را خلاف قانون دانسته و افسوده بود که از هیچ یک از مقامات حکومت پیشین افغانستان دستور نمی‌گیرد. سارانوال افغان شاغل در دولت پیشین افغانستان در ولایت پکتیا ترور شد. طالبان بلافاصله پس از کسب قدرت در افغانستان در 24 اسد 1400 برای تمامی مقامات و کارکنان دولت پیشین این کشور عفو عمومی اعلام کرد، اما هر از گاه گزارش هایی درباره اقدامات خودسرانه برخی از نیروهای طالبان و تصفیه حساب با عناصر وابسته به دولت پیشین منتشر می شود. امروز هم رسانه های افغانستان از ترور یک سارنوال شاغل در دولت غنی رئیس جمهور پیشین این کشور منتشر کردند. به گفته منابع آگاه این مقام قضایی سابق دیشب مقابل خانه‌اش در شهر گردیز با فیر گلوله به قتل رسید. یک مقام امنیتی محلی بدون اشاره به هویت این سارنوال سابق این حادثه را تایید کرده است. این مقام امنیتی از آغاز تحقیقات درباره این ترور خبر داد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شب خوشی را برایتان آرزو مندم. شب بر شما خوش و خداوند منان یار و یاورتان.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی دا ببینم، که بسی دا ببینم.
یک نفر رو دیدن که وفق به توبه شده. بله، توبه و انابه عاقبت به خیری یه مبحث بزرگیست. چراهات داره و بدون چرا نیست. حالا اگه بخوایم بشکافیم بحث عوض میشه، ولی انقدر بدونید بی جهت کسی توبه نمی کنه، بی جهت عاقبت به خیر نمیشه. یه نقطه سفید در زندگی انسان یک وقت میاد به دادش میرسه، دستشو میگیره، موفق به توبه میشه. حالا اینا گفتم در گذشته، تکرار نمی کنم، اما اجمالا این شخص رو میگن که توبه کرده بود. آقا این آدم شاید مثلا از هر فسقی به هر فسقی مرتکب می شد، یه وقت دیدن توبه کرد. چی شده؟ گفت والا یه قدری فکر کردم. این فکرهای صحیح جوانان خیلی خوبه ها، فکر درست. مرحوم آیت الله بهاءالدینی به خود بنده فرمودن ما گاهی کتاب رو میبندیم فکر میکنیم و برکاتش هم میبینیم. همینطور امیرالمومنین سلام الله علیه جانمون به قربانش میفرماید التفکر حیات و قلب البصیر، تو کتاب شریف کافی هست. ببین تفکر، فکرای صحیح، ببین من از کجا آمدم، به کجا میخوام برم، چه کاره باید بشم. حیات و قلب البصیر میفرماید که زندگی حیات صاحب بصیرت هست. صاحب بصیرت با این زنده میشه. ولی این آدم میگه من یک قدری فکر کردم در مورد خودم، ترسیدم. چطور؟ دیدم که من ظاهرن یه آدمیم، حالا میام میشیرم حرف میزنم میرم کسب و کار دارم، ولی در واقع فکر کردم دیدم من یه موجودیم عین کره زمین. درسته من 70 کیلو 80 کیلو نمی چقدر بیشتر وزنم نیست، اما من کره زمینم، هی حرکت میکنم. چطور؟ گفت دیدم کره زمین دریاهای مواج داره، گاهی وقتا کشتی ها رو غرق میکنه. دیدم من یه دریایی دارم در وجودم به نام غضب. یه غضبناک بشم، زن، فرزند، برادر، خواهر توش غرق میشه، ناپدید میشه است. تمام شد. خب یک. دوم دیدم که کره زمین صحراهای وسیع پرگرد و غبار داره، یه وقت که گردبادی درست میشه هیچ کس جایی رو نمیبینه، امکان داره ماشینا تصادف کنن، حیوانات به دره بیفتن. دیدم منم یه صحرای پرگرد و غباری دارم به نام تکبر. وقتی تکبر طوفان کرد کسی رو نمیبینم اصلا. آقا خواهرت اومده خواهد آشتی کنه، بی خود کرده، بهش بگو برو حالا خیلی مونده تو آدم بشی. خواهر رو نمیبینه، مادر رو نمیبینه، پدر و برادر و بچه رو نمیبینه. الله اکبر. پس یک صحرا هم دارم.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
تا دشمن بلرزم، تا دنیا ببینم، تا خدا ببخشم، تا دشمن بلرزم، تا دنیا ببینم، تا خدا ببخشم. هموطن ای افغان، هموطن هموطن ای خواهر، ای افغان ای برادر.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Oh.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. درس شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید. پس از شنیدن نمایش تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
دیداری وزیر خارجه تاجیکستان با نمایندگان مجمع قانونگذاری اروپا در دوشنبه. سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به قطر و شرکت در اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز. و بیش از 15 مجروح در پی آتش سوزی در مرکز سوختگری در ناحیه قبادیان ولایت ختلان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مدیر دفتر نمایندگی تجاری روسیه در تاجیکستان مانع‌های رشد همکاری‌های اقتصادی دو کشور را برشمرد. یوگنی کارینکوف گفت که همواره به رشد روابط اقتصادی و تجاری با تاجیکستان امیدوار می‌باشد، اما مانع‌های جدی در این راه نیز وجود دارد. او تأکید کرد مانع اصلی در همکاری‌های تاجیکستان و روسیه در بخش استخراج معدن وجود مالیات بر ارزش افزوده است که 50% مقرر شده و موجب گریختن سرمایه گذاران روسی از تاجیکستان می شود. همچنین در قانون حمایت از سرمایه گذاران خارجی در تاجیکستان نکته های ناروشن زیاده وجود دارد که فرصت های همکاری با روسیه را محدود می کند. این در حالی است که حجم معاملات تجاری تاجیکستان و روسیه در سال گذشته 2021 به بیش از 1,200,000,000 دلار رسید که مسکو را به بزرگترین شریک تجاری دوشنبه تبدیل کرد. مدیر اداره امور ولایت سغد از کاهش 43% معاملات تجاری تاجیکستان با قرقستان در سال 2021 خبر داد. حاکم بک نکهت زاده گفت که عمده معاملات تجاری تاجیکستان و قرقستان از قلمرو ولایت سغد انجام می شود که به دلیل بسته شدن مرز مشترک دو کشور از بهار سال گذشته 2021 صادرات 43% و واردات 56% در مقایسه با سال 2020 کاهش یافته است. از این رو به گفته وی حجم معاملات تجاری دو کشور در سال 2021 به 25 میلیون و 100 هزار دلار رسید که بیش از 3 میلیون دلار صادرات به قرقستان و 21 میلیون و 800 هزار دلار است واردات از این کشور به تاجیکستان بود. وی تاکید کرد که تاجیکستان به قرقستان میوه و سبزیجات، برق، مبل و اسباب بازی صادر میکرد و از کشور همسایه نیز به ولایت سوخت سوخت محصولات پتروشیمی، زغال سنگ، چوب و تخته و کود کیمیایی وارد میشد. به دلیل کاهش قابل ملاحظه واردات از قرقستان قیمت انواع کالا و محصولات در ولایت سغد نیز به شدت افزایش یافت. پس از امضای فرمانی بر رسمیت شناخته شدن استقلال ولایت‌های دنیتسک و لوگانسک از سوی رئیس جمهوری روسیه، شورای فدراسیون روسیه نیز در نشستی روزی خود با تصدیق نهایی استقلال این دو جمهوری از اوکراین، این فرمان را به قانون لازم اجرا تبدیل کرده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو جلب می‌کنیم.
حدود دو ماه پیش بود که ولادیمیر ژیرنوفسکی، نماینده با سابقه مجلس دومای روسیه، حرف‌هایی زد که بسیاری آن را جدی نگرفتند.
اگر دهان خود را ببندیم، آمریکا و ناتو ابتدا دانباس و سپس روسیه را نابود خواهند کرد.
با نقض آتش بس 7 ساله بین ارتش اوکراین و استقلال طلبان منطقه دانباس و شدت گرفتن درگیری ها، مجلس دومای روسیه روز پنجشنبه 28 بهمن ماه استقلال این دو جمهوری را به رسمیت شناخت تا هشداری به آمریکا و ناتو برای دست برداشتن از اقدامات تحریک‌آمیز باشد. بالاخره شامگاه دوشنبه ولادیمیر پوتین پس از شنیدن اظهارات اعضای شورای امنیت ملی کشورش و کسب نظر موافقانها، فرمان به رسمیت شناختن استقلال دونتسک و لوهانسک را امضا کرد.
دونتسکی نارودنی ریسپوبلیکی،
جایی که دنیس پوشیلین و لئونید پاسچنیک رؤسای این دو جمهوری مردمی هم حضور داشتند.
از کسانی که قدرت را در کیف در دست دارند می‌خواهیم فوراً درگیری‌ها را متوقف کنند. در غیر این صورت مسئولیت ادامه احتمالی خونریزی‌ها کاملاً بر عهده رژیم حاکم بر اوکراین خواهد بود.
پوتین اعتراض خود را به عملکرد آمریکا و ناتو این چنین بیان کرد:
شما غربی‌ها به نگرانی‌ها، اعتراض‌ها و هشدارهای ما بی‌اعتنایی کردید و هر کاری خواستید و صلاح دیدید انجام دادید.
شورای فدراسیون روسیه که مجلس سنای این کشور محسوب می شود نیز امروز سه‌شنبه در نشستی فوق‌العاده با تایید نهایی این فرمان آن را به قانون لازم الاجرا تبدیل کرد. در حالی که مردم جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک سراسر دیشب جشن استقلال برپا کرده بودند، دستگاه سیاست خارجی روسیه پیامی هشدارآمیز صادر کرد. وزارت امور خارجه روسیه هشدار داده است: حمایت‌های آمریکا و ناتو از اوکراین می‌تواند به جنگی خونین دامن بزند که تبعات و پیامدهای ناگواری برای منطقه در پی خواهد داشت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل وزارت امور خارجه روسیه.
هنوز چند ساعت از بر رسمیت شناختن استقلال ولایت‌های لوگانسک و دنیسک اوکراین از سوی رئیس جمهوری روسیه نگذشته بود که بعضی کشورها و نمایندگانی تعداد از اعضا در سازمان ملل به این موضوع واکنش نشان دادند. در این رابطه به گزارش کامران نجف‌زاده، خبرنگار صدا و سیما از نیویورک توجه فرمایید.
پوتین حالا رازهای پنهان در دلش را فاش گفت. چکیدش این بود که اوکراین جزی از تاریخ ماست، اما خب حالا گاز و انرژی ما را سرقت کرده و اخاذی می کند. مستعمره امریکا شده و ما باید تصمیم‌های سختی بگیریم. یکی از آن تصمیم‌های سخت لابد همین اعلام به رسمیت شناختن استقلال مناطق جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین بود. کاخ سفید ساعت‌ها نشست شورای امنیت ملی داشت. بایدن گفت حالا به این زودی‌ها هم قرار نبود اوکراین به ناتو بپیوندد. زلنسکی، بازیگر طنز دیروز و رئیس جمهور امروز اوکراین که اقتصادشان ویران شده، شاکی از اروپا و امریکا گفت: پس دیگر قرار است کی روسیه را تحریم کنید؟ دست دست کنید، ما هم می‌خواهیم هسته‌ای شویم. کرملین گفت حتی همین حرف اوکراین هم خیلی خطرناک است. ما تهدید شدیم. سالیوان، مشاور امنیت ملی امریکا، گفت خطرناک کار شماست و احتمال راه حل دیپلماتیک هر ساعت دارد ضعیف‌تر می‌شود و روسیه 50% نیروهایش را در مرز افزایش داده. آلمان و انگلیس روسیه را تهدید کردند به راه افتادن موجی از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو. اوکراین گفته این اقدام روسیه اعلان جنگه. روسیه گفته برای صلح و ثبات ارتشش رو به این دو منطقه کشونده و هر گونه اقدام نظامی در این دو منطقه به مانند اقدام نظامی علیه روسیه است. کوبا و ونزوئلا از این اقدام مسکو حمایت کردند. سازمان ملل گفته جهان حوصله جنگ جهانی دیگری رو نداره. خیشتنداری کنیم. فرانسه از شورای امنیت خواسته نشست اضطراری با موضوع بحران اوکراین تشکیل بشه. نشست شورای امنیت در سازمان ملل شامگاه شروع شد. معاون دبیر کل سازمان ملل از تصمیم پوتین ابراز تأسف کرد و گفت تبعات دارد. امریکا اقدام روسیه را پیش درآمدی برای حمله آتی به اوکراین خواند و خواستار همراهی سایر کشورها شد. چین سعی کرد وسط بایستد با کمی انحراف به سمت روسیه. انگلیس و فرانسه هم فهرستی از تبعات به رسمیت شناختن استقلال دو بخش اوکراین توسط روسیه ردیف کردند و انتقاد به پوتین. خود اوکراین اما کنایه‌های تندی به روس‌ها زد و کرملین را با کرونا مقایسه کرد. رئیس دوره شورای امنیت که سفیر روسیه است هم گفت اوکراین آرام باشد جنگ نمی شود. اتفاق خاصی نیفتاده. این دو منطقه هم از 8 سال قبل از دولت مرکزی بریدند و این ریشه های تاریخی دارد. دبیر کل سازمان ملل هم خواسته اعضای شورای امنیت باز هم نشست های اضطراری برای بحران اوکراین بگذارند. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما شورای امنیت سازمان ملل.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با گروه از نمایندگان مجمع قانونگذاری اروپا در دوشنبه دیدار گفتگو کرد. در دیدار سراج‌الدین مهردین با دیوید مکلستر رئیس کمیته روابط بین المللی مجمع پارلمانی اروپا و هیئت همراه وی در دوشنبه راجع به همکاری های دو جانبه تاجیکستان و این مجمع قانونگذاری بحث و تبادل نظر شد. در این دور سطح فعلی روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و امنیتی تاجیکستان و اتحادیه اروپا بررسی شد. همچنین طرف ها دیدگاه خود را درباره افزای امنیتی افغانستان و تأثیر آن بر کشورهای مرکزی وزارت یاری به مردم این کشور بیان کردند. بر اساس تاکید وزارت خارجه تاجیکستان در این دور همکاری های دو جانبه سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و بهداشتی و امنیتی میان دوشنبه و اتحادیه اروپا نیز بررسی و برنامه همکاری ها برای سال 2022 تدوین شد. شنوندگان گرامی، همچنان مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. همزمان با سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به قطر برای شرکت در اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز، ایران و قطر درباره تفاهم‌نامه‌های همکاری اقتصادی به ویژه در خصوص انرژی گفتگو خواهند کرد. در رابطه با سفر دکتر سید ابراهیم رئیسی به قطر، گزارش رازی رنجبر خبرنگار صدا و سیما را با هم می‌شنویم.
کوچک اما با آسمان خراش‌های بلند، کوچک اما بزرگترین صادرکننده گاز مایع در جهان. اینجا قطر، همسایه جنوبی ایران با 250 کیلومتر مرز مشترک. کشوری که پس از سفر 2 ماه پیش وزیر خارجه، حالا مقصد اولین سفر عربی رئیس جمهور هم هست. سفری در آستانه 6th اجلاس بزرگ گازی در جهان.
این سفر به دعوت آقای شیخ تمیم بن حمد امیر محترم قطر انجام می‌گیرد. با 2 هدف: 1. روابط دو جانبه ما و کشور دوست، برادر و همسایه‌مون قطر، و نکته دوم شرکت در مجمع کشورهای تولید کننده و صادر کننده گاز.
قطری ها مشتاقند روابطشان را با ایران بیشتر کنند. دولت هم گفته اولویت سیاستش بهبود روابط با همسایه هاست. سیاستی که هدفش افزایش حجم مبادلات دو کشور تا رقم 1 میلیارد دلار است. سرمایه گذاری، توسعه روابط در مناطق آزاد و تجاری از دیگر محورهای این سفر است. دو کشور می‌خواهند شبکه های برق را هم به هم متصل کنند تا قطر اولین کشوری باشد که برق را با ایران از مرزهای آبی تبادل می‌کند.
این کار مستلزمه تخصص و دانش‌های جدید و بروز دنیا هست که با اجرای این طرح شرکت‌های ایرانی بر توانمندی خودشون باز خواهند افزود.
ایران و قطر طی 5 سال اخیر پس از محاصره اقتصادی قطر از سوی برخی همسایگان و افزایش تحریم‌ها علیه ایران، روابطشان به هم نزدیک‌تر شده. در سیاست اما فصل مشترک، موضوعاتی از فلسطین، لبنان، سوریه و افغانستان تا مذاکرات اخیر برای رفع تحریم هاست.
با آقای رئیس جمهور درباره روند مذاکرات وین صحبت کردیم. با توجه به اهمیت این موضوع بر امنیت و ثبات منطقه، کشور قطر تمام تلاش خودش رو به آن معطوف میکنه تا توافقی حاصل بشه که حق کشورها در استفاده صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای تضمین بشه.
دو کشور یک میدان گازی مشترک دارند. میدانی که در سمت ایران پارس جنوبی و در سمت قطر گنبد شمالی است. ماراتونی در برداشت گاز که تا سال 96 برنده اش قطر بوده، اما با توسعه فازها در پارس جنوبی حالا ایران روزانه بیش از 700 میلیون متر مکعب گاز برداشت می‌کند. مقامات می‌گویند دیپلماسی انرژی در این اجلاس مهمتر از قبل به پیش می‌رود. نمایندگانی از 11 کشور گازی هم در قطر حضور دارند. کشورهایی از آسیا، آفریقا تا آمریکای لاتین و اروپا.
از اهمیت این اجلاس میشه به آن اشاره کرد در این مقطع که در حقیقت تقاضای به انرژی بیش از عرضه صورت گرفته. بحث رشد اقتصادی پس از کرونا که در جهان رشد اقتصادی داره انجام میشه و همچنین انرژی گاز، صنعت گاز که یک انرژی پاک قابل دسترس و نسبت به سایر سبد انرژی هم ارزان‌تره.
قطر کوچکترین میزبان جام جهانی است، اما ثروتمندترین و پرخاشترینش. رویدادی که یک فرصت اقتصادی هم برای قطر و هم برای همسایه هاست.
رایزنی های ایران برای افزایش مناسبات با همسایگان هم بر مناسبات اقتصادی کمک کند و هم باعث افزایش صلح و ثبات در منطقه شود.
بر اثر آتش سوزی در یک مرکز سوختگری در نواحی قبادیان در ولایت خلسان در جنوب تاجیکستان 15 نفر مجروح شدند. بر اثر ترکیش با آتش سوزی در این مرکز سوختگری به 7 ماشین نیز آسیب رسیده است. هنوز میزان زیان های وارده بر اثر آتش سوزی به این مرکز سوختگری اعلام نشده است. اما در آخرین خبرهایی که در این زمینه از تاجیکستان دریافت شد، گفته می شود که یکی از این افراد زخمی بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده است. ششمین نمایشگاه اقتصادی ایران در تاجیکستان با حضور شرکت‌های تولیدی و فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف برگزار خواهد شد. از 27 فوریه تا اول ماه مارس در شهر دوشنبه در کاخ باربد، ششمین نمایشگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با حضور گسترده شرکت‌های تولیدی و فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف برگزار می‌شود. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان در این زمینه اعلام کرد که حدود 50 شرکت ایرانی در این نمایشگاه محصولات خود را در حوزه‌های صنایع غذایی، فولاد، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، الکترونیک، مخابرات و غیره عرضه خواهند کرد. همزمان با 50مین سال روز تأسیس مرکز تحقیقات زبان فارسی ایران و پاکستان، مراسم به عنوان درخت دوستی و گرامی‌داشت روابط دو کشور همسایه در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. در این زمینه گزارش پیمان رحمانی خبرنگار صدا و سیما را از اسلام آباد میشنوید.
همزمان با 50مین سالروز تأسیس مرکز تحقیقات زبان فارسی ایران و پاکستان، مراسمی با عنوان درخت دوستی و گرامی داشت روابط دو کشور همسایه در پایتخت پاکستان برگزار شد.
زبان فارسی زنده است.
این مرکز در حقیقت حاوی نسخه های خطی زیاد و اسناد تاریخی زیادی هست که نشون دهنده این هستش که عمق نفوذ زبان فارسی در شبه قاره و الان در کشور پاکستان در چه حد بوده.
در این مراسم که با حضور دیپلمات ها و اندیشمندان پاکستانی برگزار شد، سخنرانان زبان و ادبیات فارسی را مهمترین عامل روابط خوب و مستحکم ایران و پاکستان طی هفته اخیر عنوان کردند.
زبان فارسی برای ما زبان تازه‌ای نیست، زبان نیاکان ما است. ما نمی توانیم که این گنجینه علمی و معنوی را از دست بدهیم.
اندیشمندان پاکستانی وجود اشتراکات فرهنگی بین دو کشور را فرصتی برای گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی دانستند.
پاکستان و ایران دارای روابط عمیقی هستند که دلیل اصلی آن اشتراکات فرهنگی به ویژه زبان فارسی است.
همارا کلچر هست
ما باید اشتراکات فرهنگی خود را از طریق ارتباطات بین مردم دو کشور تقویت کنیم، چرا که فرهنگ بهترین ابزار برای تقویت دوستی و گسترش ارتباط میان کشورهاست.
سفر گردشگران خارجی به تاجیکستان در سال گذشته 2021 در مقایسه با سال 2020 حدود 27% بیشتر شده است. با وجود محدودیت های کرونا در سال 2021 در قیاس با سال 2020 ورود گردشگران خارجی در تاجیکستان 27% افزایش یافته است. در سال 2021 حدود 517 هزار گردشگر به تاجیکستان سفر کردند که نسبت به سال 2020 نزدیک به 107 هزار نفر بیشتر بوده است. بیش از 460 هزار نفر یا که بیش از 90% از تعداد کل گردشگران خارجی که به تاجیکستان سفر کردند شهروندان کشورهای عضو جامعه همسود تشکیل می‌دهند. در سال 2021 1,235,000 شهروند تاجیکستان به خارج مسافرت کردند که در مقایسه با سال 2020 رشد 70% را نشان می‌دهد. تاجیکستان و قزاقستان برای تامین آب مورد نیاز کشاورزان قزاقستانی در سال 2022 به توافق رسیدند. این توافق در جریان دیدار و گفتگوهای جمشید شاهینزاده معاون وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان با سری کاجانیازوف معاون وزیر محیط زیست قزاقستان در دوشنبه حاصل شد. بر اساس این توافق تاجیکستان متعهد شده است که در سال 2022 آب مورد نیاز کشاورزان ولایت‌های ترکستان و قزل‌ارده قزاقستان را در موسم کشت از صد نیروگاه برقابی قیراقوم که در ولایت سوخت فعالیت میکند تامین نماید. مقامات قزاقستان گفتند که در برابر دریافت آب از تاجیکستان به این کشور سوخت و گندم ارسال خواهند کرد. گفته میشود که در سال گذشته 2021 از تاجیکستان به قزاقستان 315 میلیون متر مکعب آب از صد نیروگاه برقابی قیراقوم انتقال داده شد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. 24 دوره بازی المپیک زمستانی با برگزاری مراسم در ورزشگاه ملی چین در شهر پکن رسما پایان یافت. گزارش محمد رضا خالق وردی خبرنگار ما از پکن.
24مین دوره بازی‌های المپیک زمستانی پکن با برگزاری مراسمی در استادیوم ملی چین در شهر پکن پایان یافت. شی جین پینگ رئیس جمهور چین، توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک و برخی از مقامات کشورها در این مراسم حضور داشتند.
مراسم اختتامیه روی المپیکی هایی متمرکز میشه که افتخارات خوبی کسب کردند و در حالی که عازم کشورهای خود هستند از تمرینات سخت آنها تقدیر میشه.
حدود 3000 ورزشکار از 90 کشور در بازی های زمستانی المپیک با یکدیگر رقابت کردند. بر این اساس نروژ با کسب 16 طلا، 8 نقره و 13 برنز در مقام نخست قرار گرفت. آلمان با 12 مدال طلا، 10 نقره و 5 برنز به مقام دوم دست یافت و چین با 9 مدال طلا، 4 نقره و 2 برنز مقام سوم را از آن خود کرد. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در سخنانی برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی پکن را موفق و فرصتی برای صلح جهان خواند و گفت تدابیر ضد کرونایی توانست احساس امنیت را در میان ورزشکاران و شرکت کنندگان ایجاد کند.
مهدی مهدوی‌کیا به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید در سمت خود باقی ماند. حسن کامرانی‌فر دبیر کل فدراسیون فوتبال در گفتگو با شبکه خبر ایران ضمن تایید این موضوع گفت هزینه های کادر فنی تیم ملی امید برطرف شده است و مهدی مهدوی‌کیا همچنان در کار خود به عنوان سرمربی در این تیم ادامه خواهد داد. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان